سپاس که با ما همراهید. بخش پیش رو کتاب هفته است، کاریس از گروه کتاب رادیو فرهنگ. به اتفاق هم میشنویم، باز میگردیم، همچنان با شما خواهیم بود در اون ضیافت شبانه در چهارباغ. فلحال اما کتاب هفته رو بشنوید.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه‌های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب آتشگاه رو براتون بخونیم. این کتاب محصول قلم آقای احمد مدقق هست که به همت نشر صاد در شمارگان 200 نسخه در سال 1399 چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفته. قسمت نخست. پایت برسد به قلعه، ایوب خان تو را پیش سگهایش می اندازد. ماجرا از روزی شروع شد که حبیب قسم خورد که از ایوب خان نمی ترسد و اگر دلش بخواهد می تواند قلعهش را آتش بزند. از خان بدش نمی آمد ولی دروغ گفته بود که از اون نمی ترسد. مثل یک روباه از اون می ترسید. همه اهالی بلوتک از اون می ترسیدند، چون می دانستند هر کسی گپ خان را گوش نکند نوکرهای خان دست و پایش را بسته می کنند و با چوب کف پایی می زنند. حبیب بارها دیده بود که نوکرهای خان بعضی ها را کف پایی می زنند و صدای جیغ و فریادشان را به آسمان می رسانند. حبیب نمی دانست چرا مردم به خان می گویند روباه. البته معلوم دار بود که پشت سر خان این حرفا را می زنند. پیش رویش که هیچ کس جرأت نداشت به او روباه بگوید. حتی به روباهای دشت و بیشه های اطراف هم کسی از ترس نمی گفت روباه، چون ممکن بود به گوش یکی از نوکرها و آدمهای خان برسد و فکر کنند منظورش ایوب خان است. بعد کسی را که گفته بود روباه می گرفتند و کف پایی می زدند. پدر حبیب می گفت فقط زور کافی نیست، عقل و هوش هم لازم است. کسی عقل داشته باشد خودش را با خان در نمی اندازد، حتی اگر آدم حکومت باشد. بعد عقل و هوشش را به کار انداخت و به جای کلمه روباه یک کلمه دیگر جور کرد، گلپا، و بقیه مردم آبادی هم یاد گرفتند. دیگر به جای اینکه غروبها به بچه‌هایشان بگویند در مرغانچه را خوب و محکم ببند تا روباه نتواند آن را باز کند، می گفتند در مرغانچه را خوب و محکم ببند تا گلپا نتواند آن را باز کند. آن روز که حبیب خودش را به دردسر گرفتار کرد با انور از مکتب پس می آمدند. قصه‌کنان گپ‌های معلمشان صابر عینک را تکرار می کردند که حرف خان و قلعش پیش آمد. انور گفت اگر دلم شود می توانم به قلعه خان خرابی بیاندازم. حبیب خندهش گرفت، خودت که هیچ، پدرت هم نمیتواند این کار را بکند. انور تابی به کمرش داد و تا زور داشت سنگی به آسمان پرتاب کرد. حبیب دوباره گفت هیچ کس نمیتواند، حتی حکومت هم نمیتواند. انور گفت باز میبینیم میتوانم یا نه. حبیب به قد دراز و موهای زرد انور نگاه کرد و از لجبازیش بدش آمد. گفت مگر اینکه از جانت سیر آمده باشی، باید برسد به قلعه، ایوب خان تو را پیش سگهایش میاندازد. فکر کرد دیگر چه بگوید انور بیشتر بترسد. اگر انور به قلعه ایوب خان میرفت و گیر میافتاد، شاید حبیب را هم به خاطر رفیقی با انور میگرفتند و لتوکوب میکردند. از ایوب خان هر کاری که بگویی برمیآمد. چند دقیقه بدون اینکه حرفی بزنند همانطور در سراشیبی جاده خاکی راه رفتند و با یکدیگر مسابقه پرتاب سنگ گذاشتند. نزدیک رودخانه که رسیدند باید راهشان را جدا می کردند. انور به سمت پایین رودخانه می رفت و حبیب بالای آن. حبیب با خودش فکر کرد خوب شد که حرف خان و قلعش در هایهوی پرتاب سنگ گم شد. انور چرخ خورد و روبروی حبیب استاد. آنقدر نزدیک که گرما و بوی دهانش را میتوانست حس کند. فهمید که یادش نرفته ولی خودش را بیخیال نشان داد. انور گفت هر دوی من باید این کار را بکنیم. حبیب پلک زد و دید سیاهی چشمای انور در کاسه چشمایش میچرخد. انگار انور هم میترسید ولی نمیخواست بروی خودش بیاورد. حبیب گفت من نمی فهمم چه بدی خان به تو رسیده. انور سرش را تکان داد و گفت حیف حیف حیف، تو بهتر می فهمی یا صابر معلم؟ برو از او پرسان کن. صابر اینک که با همه سر جنگ دارد، ندیدی هر روز با مدیر دست به یخن است؟ اگر راست می گوید چرا خودش نمی آید قلعه را آتش بزند؟ انور گفت صابر معلم از این کار هیچ خبر ندارد، نقشم را فقط به تو گفتم به این خاطر که می دانم پدرت ماهرترین کسیست که می تواند آتش های بزرگی روشن کند. حبیب گفت پدرم هیچ وقت با آتش درست کردن جایی را خراب نکرده، فقط برای جشن ها آتش های رنگی درست می کند. انور گفت اگر بتوانیم قلعه ایوب خان را خراب کنیم باز می توانیم جشن می گیریم. حبیب گفت حرف های صابر اینک تو را بازی داده است. صابر اینک معلم است که هست، دلیل نمی شود که بروی قلعه ایوب خان و آنجا را آتش بزنی. و راه افتاد سمت بالای رودخانه. کفش‌هایش را کند و به گوشه انداخت. پاچه‌های شلوارش را بالا زد و پاهایش را در آب انداخت. از خونکیش کیف کرد. هوس کرد پیراهنش را در بیاورد و خود را بین آب بیاندازد و آب بازی کند. انور گفت صابر اینک بهترین حرفا رو میزند، چند سال کابل درس خوانده، بسیار میفهمد. در کتاب نوشته است که باید خانه و قلعه خان را آتش زد. انور گفت تو دلت به مال و قلعه ایوب خان نسوختد، تو میترسی. نمیترسم. میترسی؟ نمیترسم، ولی آتش زدن مال مردم گناه دارد. هیچ آتش نزن، اگر راست میگویی یک بار تا قلعش برو و پس بیا. حبیب پایش را از آب بیرون کشید و مثل فنر از جایش برخاست. گوشهایش سرخ شده بود و پنجهش را مشت کرد. می روم. انور گفت قسم بخور. حبیب گفت قسم می خورم. حالا می بینی.
فصل دوم. اگر به زور باشد گاو هم زور دارد، کمی عقل و هوش هم لازم است. بلوتک جمعیت زیادی نداشت، افتاده بود در گودی میان کوه آتشگاه و جنگل های بلوط و تپه ها. تا به چند متریش نمی رسیدی بلوتک را هم نمی دیدی، اما داشتن یک بازار و خانی با یک قلعه آنجا را مهم کرده بود. از آبادی های اطراف آدم‌های زیادی برای خرید به بازارش می‌آمدند. علاوه بر آن، تلگرافخانه و چند اداره حکومتی هم با ساختمان‌های یک طبقه و کوچکشان در همین بلوتک بود. مردم از جاهای اطراف برای خریدن نمک، صابون، نفت و پارچه و تعمیر دوچرخه‌ها و رادیوهایشان به بازار بلوتک می‌آمدند و بازار کوچک بلوتک جوابگوی همه‌شان بود. در بلوتک معمولاً هر کسی چند کار بلد بود، مثل اوستا اکبر که هم نجار بود و هم رادیوهای خراب را آباد می‌کرد. قربان قصاب، پدر حبیب، علاوه بر قصابی می توانست آتش روشن کند، آتش‌های رنگ رنگ. هر وقت جشنی در بلوتک برگزار می شد، قربان قصاب یک آتش رنگی درست می کرد که شعله‌هایش تا چند متر به آسمان می رفت. آتش که تمام می شد، بوی یک چیز شیرین مثل بوی شکلات همه جا را پر می کرد. البته اگر بتوانیم آتش روشن کردن را کار بدانیم. شاید آتش روشن کردن مثل قصابی یک شغل نباشد، ولی این آتش رنگ رنگ چیزی نبود که هر کسی بتواند روشنش کند. هر کسی از مردم بلوتک خواسته بود این آتش رنگ رنگ را برپا کند، فقط دست و پای خودش را سوزانده بود. مردم بلوتک می گفتند فقط مغز قربان قصاب برای درست کردن این آتش کار می کند. با این حال خود قربان قصاب می گفت هر کار به عقل و هوش نیست، شانس و طالع هم می خواهد. مثلا همین صابرینک، هر دو یک مکتب می رفتیم، حالی او سرمعلم شده است و من قصاب. حبیب با خودش فکر کرد اگر او هم کمی شانس و طالع داشت، با آدمی مثل انور رفیق نمی شد. شاید بهتر بود با انور می گفت که می ترسد و جانش را خلاص می کرد، یا اینکه راهی میافت و خودش را داخل قلعه میرساند و برمیگشت تا به انور بفهماند ترسو نیست. آفتاب غروب کرده بود و حبیب گله گوسپندها را دید که از تپه‌های اطراف پایین میآمدند. آن روز نوبت چوپانی انور بود و قد درازش از همان فاصله دیده میشد. چوب دستی کجی دستش گرفته بود و از پشت گوسپندها میآمد. حبیب رفت سمت پشت خانه تا با انور رودرو نشود. از پشت خانه شان قلعه ایوب خان دیده می شد. به قلعه و برج های دو طرفش نگاه کرد، صاف و استوار. پدرش گفت کجا را می بینی؟ در مرغانچه را بسته کردی؟ به عقب برگشت و پدرش را دید که آفتابه به دست گرفته و دست دیگرش را برده زیر پیراهن و شکمش را می خاراند. نمیخواست بگوید اینجا پنهان شده تا انور برود. همانطور فکر ناکرده از دهانش پرید آن سنگ سیاه مثل یک کوه است، چطور هر روز پشت در مرغانچه بگذارمش؟ پدرش گفت یک سنگ کوچکتر پیدا کن، این که سختی ندارد، زور گلپا به سنگ کوچکتر میرسد. پدر آفتابه را از دستش پایین گذاشت و خودش رفت مرغانچه تا سنگ بزرگ سیاهش را ببیند. حبیب هم از دنبالش با احتیاط را افتاد. نمی دانست انور رفته یا هنوز دور و اطراف خانه شان است. پدر گرد مرغانچه چرخی زد و گفت هر کاری زور نمی خواهد. اگر به زور باشد گاو هم زور دارد. کمی عقل و هوش هم لازم است. و دست به کار شد. تکه چوبی را از شاخه درخت سنجد کند و با چاقو آن را تراشید. چوب تراشیده را مثل هفت درست کرد که اگر وارونش میکردی هشت میشد. بعد دو سیاه میخ بزرگ را هم به مرغانچه و درش زد و میخ را کج کرد. یک پای عدد هشت را به یک میخ و یک پای دیگرش را به یک میخ دیگر فرو کرد. دستهایش را به هم مالیده و گفته بود این هم قفل برای در مرغانچه. چوب سنجد آنقدر محکم بود که به این سادگی ها نمی شکست. سیاه می خواهم هر کدام چند انگشت در مغز بدنه مرغانچه فرو رفته بود و کنده نمی شد. حبیب با خودش فکر کرد با این عقل و هوشی که پدرش دارد هیچ بعید نیست آتش رنگی را هم خودش اختراع کرده باشد. ولی همه مردم بلوتک می دانستند این یک سنت خانوادگی است که نسل به نسل منتقل شده و حالا به قربان قصاب رسیده است. حبیب هم چند باری از پدرش این را شنیده بود. برای همین قربان قصاب بارها سعی کرده بود به حبیب یاد دهد که چطور می شود با گوگرد و پودر علف یل رنگ و پوست درخت بلوط و یک پودر ترکیبی دیگر که اسمش را گذاشته بود پودر برقک آتش های رنگارنگ بپا کرد. می گفت این میراثی است که هر نسل باید به نسل بعدی یاد دهد. اما حبیب تا هنوز خوب یاد نگرفته بود. بیشتر از اینکه حوصله داشته باشد از هر ماده و علف و ترکیبات جور و جور در هاون بریزد و بسابد، دوست داشت موقع آتش زدن کنار پدرش باشد و شعله های رنگارنگ آتش را ببیند که چطور سمت آسمان شراره می کشد. مرغ و خروس ها را از گوشه و کنار جمع کرد و کیش کرد داخل مرغانچه. در مرغانچه را بست و پایه های دوشاخه سنجد را در قفل دستساز پدرش انداخت. آنقدر ساده که خوشش آمد و یک بار دیگر در مرغانچه را باز کرد و دوباره بست. شب از پنجره کوچک خانه‌شان که اندازه دو تا کف دست پدرش بود به آسمان بیرون نگاه کرد. اگر چند تا نوکر یا زور زیاد داشت به سادگی می رفت قلعه خان. هیچ از او نمی ترسید. در قلعهش خرابی می انداخت و بیغم و پاکیزه بر می گشت خانه. ولی حالا که زوری نداشت باید چه می کرد؟ با خودش گفت هر کاری که زور نمی خواهد. اگر به زور باشد گاو هم زور دارد. کمی عقل و هوش هم لازم است. غلطی زد و به ذهنش فشار آورد ولی راهی به نظرش نرسید. فصل سوم. روباه بر پدرت لعنت. صبح آفتاب نازده با صدای اخبار رادیو پدرش بیدار شد. صدای مادرش هم می آمد که با انور حرف می زد. مادرش از کم شدن شیر گوسپندها می گفت و از انور می خواست مالها را خوبتر بچراند. حوصله بلند شدن نداشت. پدرش صدای رادیو را بلندتر کرد و صدای انور و مادرش ضعیفتر شد. از همان جایی که نشسته بود، پدرش را در اتاق دیگر می دید، سرش را به جلو خم کرده و به دقت گوش می کند. چیزهای مثل شوروی، حمله و جنگ، چیزهای زیادی متوجه نشد. بعد مادرش هم وارد اتاق شد و کنار پدرش نشست. پرسید، بالاخره سر ما حمله کردند؟ پدر چند لحظه فقط گوش کرد. بعد سرش را تکان داد و گفت، خدا بخیر کند، حتما طرف ما هم می آیند. مادر پرسید، شوروی به اینجا چی کار دارد؟ پدر گفت، مگر پارسال که طرفدارهایش در کابل کودتا کردند با دستور چه کسی بود؟ اینها بدون اجازه اربابشان آب هم نمیخورند. حالا هم که مردم قیام کردند میخواهد حمله کند تا تمام کشور را اشغال کند. پدر رادیو را خاموش کرد و بیرون رفت. مادر به حبیب نگاه کرد و گفت، در مرغانچه را باز کردی؟ حبیب یاد قفل دستساز پدرش افتاد. مثل پودر برقک روی آتش شوله‌ور شد و با شوق از جایش بلند شد. میتوانست قفل تازه رو به انور هم نشان بدهد و امروز سرش را گرم کند تا زیاد از قلعه نپرسد. از دق بیرون رفت، پدرش را دید نشسته و چاقوهای قصابیش را تیز میکند. لبه چاقویش را به سنگ گرد و صافی میمالید و تیز میکرد. حبیب رفت سمت کاهدان و مرغانچه. انور روی دو پا کنار دیوار کاهدان نشسته بود و لقمه در دستش را میخورد. حبیب را که دید از جایش بلند شد. به مسخره گفت، هنوز که نرفتی قلعه؟ میروم. باز میبینه که میروم. انور آخرین لقمه را هم در دهانش فرو کرد. کف دستایش رو مکم به هم زد و با دهان پر صدای خندش بالا رفت. خندید و بالاتنش رو به عقب و جلو خم و راست کرد و گفت:
گفتم که میترسی؟ تو که نمیترسی روز روشن میروی قلعه ایوب خان رو آتش بزنی؟
انور صدای خندش رو برید. به دور اطرافش نگاه کرد. پیشانیش رو پرچین و چروک کرد و گفت:
آهسته، عجب غلطی کردم این راز رو به تو گفتم.
حبیب دست انور رو گرفت و طرف خودش کشانید. انور به هیچ مقاومتی دنبال حبیب را افتاد. دیوار کاهگلی کاهدان را دور زدند و از زیر سایه درختان چنار گذشتند و خودشان را به پشت خانه رساندند. دیوارها و برج‌های سیاه قلعه روی تپه خاکستری رنگ مثل تابلو نقاشی پیدا بود. پشت قلعه هم کوه بزرگ آتشگاه انگار به آسمان تکیه داده بود. حبیب گفت:
خوب ببین دوروبر قلعه چه میبینه؟
انور گردنش را به جلو دراز کرد و چشم تنگ کرد. صورتش را سمت حبیب چرخاند و این بار به علامت سؤال چشمایش را تنگ کرد و سرش را تکان داد. حبیب گفت:
خوب ببین دوروبر قلعه پر از نفرها و دهقانهای خان است.
خود قلعه هم جاییست که اگر کسی سمتش برود از کابل هم پیداست. باید صبر کنیم وقتی هوا تاریک شد برویم. حس کرد صدایش می لرزد ولی نمی دانست به خاطر هیجان است یا ترس. آن پایین چند دهقان بیل روی شانه‌شان با صدای بلند حرف می زدند و از سرابالای جاده نزدیک خانه‌شان بالا می آمدند. انور صدایش را پایین آورد و درست مثل وقتهایی که سر درس با کنار دستیش می خواهد صحبت کند گفت:
حس دهقان‌های ایوب خان، دهقان‌های ایوب خان.
حبیب گفت: ترسو تویی؟ هر وقت قلعه را آتش زدم میفهمی کی ترسو است. اگر مردی همین حرفا را کمی بلندتر بزن. انور زیر چشمی نوکرها و دهقانهای ایوب خان را دید که صحبت کنان نزدیک و نزدیکتر میشوند. مشت آرامی به شانه حبیب زد. حبیب احساس قدرت کرد. فکر کرد فرصت خوبی است حرف را عوض کند. گفت: چاشت شد و مرغ و خروس‌ها رو از داخل مرغانچه بیرون نیاوردم. راستی قفل تازه مرغانچه رو دیده ای؟ هر دو با قدم‌های بلند دویده رفتن سمت مرغانچه. نارسیده به مرغانچه و از دیدن صحنه پیش چشمشان پاهایش از رفتن باز ماند. خشک و بی حرکت به جنازه مرغ‌ها نگاه کردند. از شکم پاره مرغ‌ها بخار کمرنگی بلند می‌شد. دور تا دور مرغانچه پرهای سفید و رنگی مرغ‌ها پراکنده بود. زور گلپا به سنگ بزرگ سیاه نمی رسید ولی انگار عقل و هوشش قفل دستساز را حریف بود. قربان قصاب آفتاب به دست آواز می خواند و سمتشان می آمد. در چند قدمی مرغانچه لحظه خشک ماند و صدای آوازخوانیش قطع شد. بعد ناگهان از جا کنده شد و دویده رفت قفل دستسازش را بررسی کرد. هشت چوبی را که از وسط نیز شده بود میان سنگریزا پیدا کرد. اگر تکه‌های شکسته را کنار هم می‌گذاشت 11 می‌شد. ناامیدانه دور تا دور خود را نگاه کرد. حبیب دست انور را گرفت و چند قدم عقب گذاشت. خودش را زد به ندیدن. نمی‌خواست با پدرش چشم در چشم شود. دهقان‌های ایوب هم سر رسیدند. بیلهایشان را روی زمین گذاشتند و با هیجان به منظره خونالود نگاه کردند. قربان قصاب با صدای خسته جیغ زد:
رو با بد پدرت لعنت.
نوکرهای ایوب خان سراسیمه بیلهاشان را بلند کردند و به یکدیگر نگاه کردند. با صدای بلند گفتند:
با کی هستی مرتکای دیوانه؟
انور گفت: چرا پدرت اینطور میکند؟ دیوانه شدم اگر. حبیب به چشمای گرد شده انور و صورتهای وحشت‌زده نوکران نگاه کرد. هرچه فکر کرد چی کار کند چیزی به ذهنش نرسید. نوکرها چند قدم عقب رفتند و از راه آمده برگشتند. انور گفت: خانه خراب شدیم. خدا کند دهقانها مرا ندیده باشند. از حبیب فاصله گرفت و از بالای جنازه مرغ و خروس‌ها پرید. بدون اینکه به پشت سرش نگاه کند رفت سمت باریکه راهی که سمت بازار می رفت و در امتداد درخت بید اطراف جاده شروع کرد به دویدن.
امیدوارم که نخستین قسمت کتاب آتشگاه
نوشته آقای احمد مدقق مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم که در شبهای پیش رو با بخشهای دیگه از این کتاب با برنامه کتاب هفته همراه باشین. شبتون خوش، خدا نگهدار.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. تفرج میان باغهای فرهنگ و هنر ایران زمین در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ.